سلام به همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. واپسین هفته های مونده به کنکور 98 رو هم انشالله که پرقدرت و عالی پشت سر بذارید. داستانی میخوام بهتون بگم، احتمالاً خیلیاتون این داستان رو قبلا جای دیگه خوندین و شنیدین. میگن که یه عده کوهنورد بودن در رشته کوه هیمالیا، قصد فتح اورست رو داشتن. شرایط هوایی خیلی بد میشه، به قدری بد میشه که مجبور میشن توی بین یکی از کمپ ها تا کمپ بعدی متوقف بشن. برف و بوران به قدری زیاد بوده که دیگه برای خودشون شانسی رو احتمال نمیدیدن که زنده بمونن، چه برسه به اینکه بخوام به قله برسن. تو همچون شرایطی بود که دیگه در کنار هم دیگه جمع شده بودن، یه چادری رو برپا کرده بودن، حداقل آب و غذایی که باشون بود رو داشتن استفاده میکردن و از حد اقل گرمایشی که میتونستن در کنار همدیگه ایجاد بکنن داشتن چند شاید ساعت آخر عمرشون رو میگذروندن. یه گروه 11 نفره کوهنورد، 10 نفرشون بعد از پایان این حادثه مرگبار جسد یخزده‌شون رو پیدا میکنن و در عین ناباوری یکی از اونا زنده میمونه. اون آدمی که زنده میمونه آسیبای زیادی رو دیده بود، اما بالاخره در نهایت زنده میمونه و بعد از چند هفته با حالت عادی خودش برمیگرده. بعدا میرن باهاش مصاحبه میکنن، بهش میگن چی شد که تو زنده موندی، چه اتفاقی واسه دوستانت افتاد. گفت ما همه در کنار همدیگه بودیم، نه شرایط من از اونا بهتر بود نه شرایط اون از من بدتر بود، هممون واقعا درگیر شدیم با به نوعی اون خشم طبیعت، اما من وقتی چشمای خودم رو بسته بودم داشتم فقط تصور میکردم به این که الان در کنار خانواده‌ام هستم، کنار شومینه دارم یه چای داغ میخورم، دارم کیف میکنم از دیدن همسرم بچه هام. و دقیقا به قدری این تصویر رو تو ذهنم ملموس دیدم، انقدر این تصویر رو تو ذهنم واضح دیدم که گویی انگار من حتی لحاظ جسمیم کمتر بدنم خودشو آماده کرد برای از بین رفتن سلولا، منجمد شدن و یخ زدن و اینکه تونستم زنده بمونم. این همین ماجرا اتفاق افتاد جای دیگه تو مسافه دیگه، وقتی که دیدن یه کاراتکار در مساف با رقیبش برنده میشه در حالی که رقیبش یکی از قهرمانهای اون رشته بوده و این یکی کاراتکار خیلی خیلی آماتور بوده. اتفاقا جالب اینجاست که مسابقه میزبانیش هم به میزبانی کشور رقیبش بوده و به نوعی انگار همه جو تماشاگران هم به نفع اون رقیب بوده، اما در نهایت مسابقه رو کسی برنده میشه که گمنام بوده. وقتی بهش میگن چی شد، میگفت من احساس کردم که همه تماشاگرها دارن اسم من رو صدا میزنن. وقتی شعار میدادن، وقتی پارچه نوشته هاشون به من نشون میدادن، وقتی که داد و بیداد میکردن، تماما احساس میکردم که اینا به افتخار من اینجا هستن و از دیدن اونا لذت میبردن. وقتی بهش برمیگردم میگن چرا از دیدن اونا تو لذت میبردی، میگه آخه من توی گوشام یه گوشی رو من قرار داده بودم که اصلا صدای اونا رو من نمیشنیدم، یعنی واضح نمیشنیدم، من یه صدای هیاهویی رو میشنیدم و البته یه رقیبی که هر لحظه احساس میکردم الان دیگه با ضربه آخر من بازنده میشه، کم میاره، من نفسم خیلی گرفته، ولی احساس میکردم اون از من بیشتر خسته است. میدونید بچه ها، تأثیر تلقین، تأثیر ایجاد احساسات مثبت رو خودمون خیلی خیلی موثره و میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما زمانی که برای کنکور داریم درس میخونیم، میرسیم بالاخره، حالا هر سالی باشه، یه چند هفته آخری داره، یه دوران جمع‌بندی داره، سوای بحث فنی، سوای ساعت مطالعه، تست و تمرین، سوای منابع، نحوه جمع‌بندی، تعداد آزمونه جامعه و کاری که شما انجام میدید، چیزی که خیلی مهمتر از همه ایناست اینه که شرایط روحی روانیتون بتونه مساعد و مناسب باشه. اگه تو شرایط روحی روانی فوق‌العاده خوبی قرار داشته باشید، قدر مسلم وضعیت علمیتونم وضعیت بهتریه و شما میتونید بهترین خودتون باشید. از این مدل داستانا خیلی زیاده. مایکل فلپس آمریکایی که برنده بیشترین تعداد مدال طلا تو رشته شنا هستش، که البته ما هم یه مدل ایرانیش رو ما داریم، شاهینه زدیار خودمون، البته توی پارالمپیک تو قسمت معلولان، مایکل فلپس میگه که توی یکی از مسابقه ها آب درون عینکم رو میخواستم خالی بکنم، جلو شیشه عینکم رو بخار گرفت. یعنی یه اتفاق خیلی ساده و قابل پیش بینی که میتونست بالاخره ازش اجتناب بشه، چند ثانیه محدودی مونده بوده که مسابقه بخواد آغاز بشه، اینا دقیقا توی آب هستن و فرصت باقی مونده بهش این اجازه رو نمیده که این کار انجام بده. تصمیم میگیره اون لحظه با همچین شرایطی بخواد استارت بزنه. میگه وقتی که استارت زدم چند متر باقی مونده بود که بخوام من دور اول رو، یعنی به نوعی برخم یک طول سخت رو بخوام برم، اومدم گام هامو شمردم. حالا اون گام هایی که به نوعی بر می داشته یا حرکات دست یا پایی که انجام می داده، می گفت 21 دو تا حرکت بیشتر نمود. می گفت وقتی که خواستم مسیر رو برگردم، این 21 دو تا حرکت رو تو ذهنم داشتم، من مرور می کردم، سر و صدایی رو از بیرون داشتم می شنیدم که نمی دونستم تشویق این تماشاچی ها برای منه، یعنی من نفر اولم، من نفر دومم برای کس دیگه است، من نفر سومم مثلا واسه یه اصلا من نیستش، ولی دیدم خیلی شور و حال این تماشاچی‌ها زیاده. خب بالاخره طرف سرش پایینه تو آبه. گفت دقیقا وقتی داشتم برمیگشتم دیگه عملا انگار با چشای بسته داشتم این طول سخت رو برمیگشتم، یعنی دیگه نمیدیدم جایی رو، انگار با چشم بسته بودم. میگفت شمردم، بازم 1 2 3 4 5 6 هر حرکتی که انجام میدادم فقط به این ذوق و شوق بودم که وای نکنه من اولم. میگفت همیشه وقتی سر رو میآوردم بالا، چون عینکم مشکل نداشت تو مسابقات قبلیم، خب چشمم میدید دیگه آیا کسی به نوعی سمت راست یا چپ من هم عرض با من داره شنا میکنه یا من اولم، یا بالاخره یه کسی از من جلوتره، من نفرات بعد از اونا. میگه ولی این دفعه وقتی سر رو میآوردم بالا میخواستم که نفسگیری رو انجام بدم، میدیدم که خب هیچی، جلوی شیشه عینک منو بخار گرفته، آبم جمع شده و به نوعی اصلا نمیتونستم تخمین بزنم من نفر چندمم، ولی من کار خودم انجام دادم تا آخرین لحظه، کلا کار خودم انجام دادم. ولی نکته جالبش اینه، میگه فکر میکردم این تماشاچی دارن واسه من این همه دست و پا میزنن و شور و حال دارن، و هر چقدر که من بیشتر و سریعتر و قدرتمندتر اون حرکات رو انجام میدادم، حالا تو ماده‌ای که احتمالاً بوده، میگفت شور و حال اینا بیشتر میشد و این منو به وجد میآورد. این آدم وقتی دستش میخوره به دیواره استخر، حالا بعد از اون چند دوری که میرن و میان، عینکش رو بر میداره، میبینه که نه تنها نفر اول شده، بلکه رکورد زمانی مسابقات شنای المپیک هم در تاریخ تونسته جابجا بکنه. یک اتفاق عجیب و باور نکردنی. وقتی خبرنگارا میان باش مصاحبه میکنن، به خصوص که مطلع میشن با چشای بسته تونسته همچین کاری رو انجام بده، میگن چی شد که تو تونستی؟ میگه واقعیت این بود که من نمیدونستم من نفر اولم، دومم یا سومم، ولی میدونستم که باید کار کنم، باید تلاش کنم، باید عالی باشم. هیچ وقت فکر نمی کردم اصلا به هیچ عنوان همچین رکوردی تو تمرینام من نشکسته بودم، ولی حس می کردم وای نکنه که الان من مرضی دارم با نفر اول دوم دارم میام جلو و بذار خودکشی کنم، بیشتر کار کنم، بیشتر تلاش بکنم تا اینا کیف بکنن، جیغ و دادشون بیشتر بشه و اینکه بتونن منو تو جایگاه اول ببینن. اینا همه هواداره من هستن. عزیزان دل، هر چقدر که بتونیم رو خودمون کنترل داشته باشیم، سعی بکنیم که اعتماد به نفس خودمون رو حفظ بکنیم، توی حالت خوف باشیم، از جهت اینکه اگه دیدیم خدای نکرد داریم مغرور میشیم، رفتیم دیدیم رتبه معادل خوبی به ما دادن، رفتیم دیدیم درصدمون رو میگن درصدای عالیه، رفتیم دیدیم معلم‌های سال‌های قبل ما یا کلاس‌های جمع‌بندی ما یا مشاور ما داره میگه تو خیلی عالی هستی، تو خیلی خوبی، تو حتما یه رتبه عالی می‌یاری، مغرور که نخواهیم بشیم هیچ، به خاطر این دیده اونا هم نخواهیم زیر بار مسئولیت منفی بریم و به نوعی شونه خالی بکنیم، دنبال راه فرار باشیم و این حس رو دوست نداشته باشیم، حس بولد شدن، حس این که ما تلاشمون برجسته بشه. بلکسش هم هست، نه دوچاره، شاید بگم که ناامیدی بشیم، که توی اون ناامیدیه بعضن تا طرف میاد پیش خودش فکر میکنه که خب میرم سر جلسه همه چی رو فراموش میکنم و من بلد نیستم و خیلی از من بهتر بودن و هر چی درس خونده بودیم کار کرده بودم همش فراموشم شده الان و این کتابا باید قبلا خونده میشد، این منابع باید قبلا تموم میشد، بچه های دیگه این کار رو خیلی قبلتر اومدن انجام دادن و خب این کار خیلی خیلی خراب میکنه. خواهشم ازتون این هستش که با این امید بخونید که اگر بهترین خودتون باشین واقعا شگفت زده میشین. تو کنکور توی هفته های پایانیش اتفاقایی که میفته اینه که بعضی از بچه ها ترمز بریده به معنی واقعی شب امتحانی میخونن. از همین تایم و تاریخی که الان دارم باهاتون حرف میزنم، پنجشنبه جمعه ای که دیگه آخرین روز فروردین ماهمون هم هستش، یا بهتر بگم آخرین روزهای فروردین ماه، دقیقا امروز 29 فروردینه و دوستانی که این ویسو احتمالاً 30 یا 31 گوش میدن، ما وارد دو نیم ماه آخر میشیم. دو نیم ماه آخری که فرصتش واسه ما حداقل این هستش که وضعیت خودمون رو در صدای شخص خودمون رو بخوایم ارتقا بدیم و ارتقا از فرد وقتی شروع بشه، یعنی شما اگه بیاین درصد شخصی خودت رو، چیزی که میتونی متأثر بکنی، چیزی که میتونی روش تأثیر مثبت بذاری و رشد بدی بیاری بالاتر، مشخصا تو میانگین وزنی درصد، تو ترازی که به شما میده و جایگاهی که در نهایت برای شما در کنکور اتفاق میفته، شما تونستی جایش فوق‌العاده رو به وجود بیاری. تمام خواهشم ازتون این هستش که تا لحظه آخر کار بکنید، بخونید، انرژی بذارید و سعی بکنید که به خودتون اینو بگین، تکرار بکنید که در صورت کار کردن میشه. اگه قرار باشه بشه، در صورت کار کردن و عالی بودن و درجه یک بودن که میشه و این حس خیلی خیلی خوبیه. بعضی بچه‌ها که حالا به هر دلیل کمتر خوندن، کمتر کار کردن، حتی از صفر دارن آغاز میکنن، شروع میکنن، من گاهی وقتا دیدم حتی این بچه‌ها بهتر جواب میگیرن به نسبت این تایم حالا 70-75 روزه که دارن. چرا که این بچه‌ها بدون استرس میخونن، این بچه‌ها مباحث تسخیز و روون از خیلی درس‌ها رو چون تا حالا کار نکردن دستشون بازه واسه انتخاب بهترین مبحث‌ها و بهترین تست‌ها. این بچه‌ها انتظارات ازشون در حد اعلا، در حد عالی نیست و به نوعی میخونن که خودی نشون بدن، مثل تیمایی که تو فوتبال به نوعی گمنام هستن یا با تیم خیلی خیلی بزرگ بازی میکنن با بازیکنه خیلی خیلی بزرگ و میدونن که خوش به درخشن، موفقیت اونا، برد اونا چند برابر برجسته میشه، بازیکناشون پس حالا تو بهترین تیم ها میتونن بازی بکنن و به نوعی دنیا روی اونا یه حساب دیگه ای باز میکنه، مردم اون کشور رو اون تیم یه حساب دیگه ای باز میکنه. کنکور واقعا این جنبه هاش خیلی قشنگه. یعنی حالا از اینجا به بعدش میگم خیلی مسابقه فنی و علمی رو من نمیخوام الان در موردش بحث بکنم، فقط مصاحبه، بحث مسابقه افزایش انگیزه و روحیه بالای شما که هر چقدر که این بالاتر بخواد باشه بهتر. اما دوستانی که کمتر کار کردن، عزیزانی که به نوعی اهدافشون خیلی بزرگتر از اون تایم 70-75 روزی هستش که شاید بشه بهش فکر کرد و رسید، هستن میشناسن افرادی که میان به نوعی اسم میارن از رتبه های از دانشگاه هایی، از جایگاه هایی که خب باش خیلی فاصله گرفتن. من یه حرف دارم به این عزیزان دل، شما دوست عزیزی که دوست داری رتبت زیر 50 بشه، زیر 10 بشه، زیر 100 بشه، فوق‌العاده عالی بخواد بشه، ولی خودت میدونی اصلا رفتارت شاید تمام روزهای کنکور 98 رو هم بخوایم از ابتدا تا همین امروز بخوایم در نظر بگیریم، سرجم شاید یک روزم اونجوری به زور باشه. رفتارت در حد کسی که رتبه تک رقمی میخواد، رفتارت شکل اونی که رتبه زیر 100 میخواد، شاید سرجم یه هفته نباشه که تو کار کردی، درس خوندی. عزیزان، جلوی تنبلی رو باید بگیری، جلوی اهمال کاری رو باید بگیری. اگر دوستان شما آغاز کردن سرفصلای کسب علم و تجربه رو تو کنکور 98 از ماهای قبل، از هفته های قبل، و شما هنوز تو فصل اول هستی، هنوز تو صفحه اول هستی، ازت خواهش میکنم که این صفحه اول رو غنیمت بشمار و این دفعه دیگه کار بکن. چون چه برای 98، چه 99، چه هر جای دیگه تو زندگیت اگه بخوای بازم کار بزرگی آغاز بکنی، اگه خدای نکرده اینجا توی این بازه زمانی با اهمال کاری، با کار نکردن، با شونه خالی کردن بخوای مسئله رو یه جورایی بذاری کنار، یعنی صورت مسئله رو بخوای پاکش بکنی، جای دیگه گریبانگیر تو میشه. و تنبلی و اهمالکاری و ترس تو کنکور دقیقا میاد شروع پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه تو بقیه زندگی، تو بقیه کارا. یعنی تو این مدل آدم رو تکرار میکنی جاهای دیگه و این خیلی خطرناکه و این یه هم میبینی کلا زندگیت رو عوض میکنه و نابودگره. حتی میشه این مثال رو زد در مورد دوستانی که متوسط کار کردن، خوب کار کردن، ولی با یه درس مشکل دارن. اگه این یه درس رو همین الان که میشه ازش، از دل اون کتابا، از دل اون فصلا بریم مشورت بگیریم، ببینیم آقا چیش باز بهتره بخونیم، علارغم اینکه بهترین فصلش هم واسه من سخت‌تر اینجا بخواد باشه، ولی بازم کار کنه، ولی بازم بیام جلو، این بهترین عمل کرد و بهترین کار جواب میده. خواهشم ازتون این هستش که براش وقت بذارید، براش کار بکنید، ساده از کنارش رد نشید. برای دوستانی که متوسط کار کردن، ضعیف کار کردن، از وضعیت خودشون راضی نیستن، میخوام اینو بگم عزیزان دل، اگه قرار باشه بشه فقط با پرکاریه که میشه، دنبال هیچ فرمول دیگه ای واقعا نگردید، دنبال هیچ راه حل دیگه ای واقعا نباشید. اگه قرار باشه بشه فقط با کار عالیه که میشه. بارهای بار این مطلب رو گفتم، این مسئله رو عنوان کردم، باز کردم براتون، مثالای مختلف زدم، مهمترین مثالش همون مریضیه که یه مریضی لاعلاجی گرفته، پیش هر دکتری میره میگن آقا برو خداویسی بکن، برو خودت آماده بکن برای مردن، یا به اطرافیانش میگن دیگه بهش امیدی نیستش، هر کاری از دست ما برمیاد با توجه به زمانی که داشتیم، علمی که داشتیم انجام دادیم. همه با هم دیگه هم نظر هستن، یه دکتری برمیگرده میاد میگه من تو رو عمل میکنم، من به تو یه دارو میدم، من روی تو میخوام یه متد آزمایش بکنم، 10% میمونی خوب میشی، 90% مردی. آیا ارزش ریسکشو داره؟ ارزش ریسک 10 به 90، 90ی که میدونیم هیچی. به قول شماها بعضیاتون میگن آقا میخونم چه فایده، این که نمیشه. خیلی ها میگن که نمیشه، چه فایده داره؟ 90% حق با تو، یه 10% نمیخوای، نمیگم برای شانسا خواهی احتمال قائل بشی یا نه، برای پرتلاش بودن، پرکاری، برای کولاک خوندن، برای اون کاری که تو تا حالا نکردی، برای اون شخصیتی که تو تا حالا نبودی، برای اون کسی که تو دلت قیلی ویلی میره که بخوای نقشش رو بازی بکنی، نه تنها تو زمینه درس، بلکه استراحت، بلکه تفریحاتش، بلکه ثانیه به ثانیه زندگیش. خیلی نکته مهمیه. واقعیت این هستش که چقدر تعهد داری واسه اینکه بری سمت اون کار، چقدر دوست داری که توی مسیرش گام برداری. ببین خیلی وقتا شده من و شما یه نوعی فرصتایی رو از دست دادیم که با تنبلی محض حتی سمتش هم نرفتیم، حتی جسارت امتحان کردنش رو هم ما نداشتیم. یه وقتایی ما نتایجی و اهدافی رو از دست دادیم که ولی تو جهتش کار میکردیم، تو جهتش بودیم. دوست داری بدونی رتبه 1 کنکور 98 حالا تو هر رشته، تو هر شهری که الان هست، بالاخره یکی هست دیگه، تو ریاضی یکی، تو انسانی یکی، توی تجربی رتبه 1 کنکور 98 میخوا بدونی این 75 چه شکلی داره زندگی میکنه؟ دوست داری اون کارا رو بکنی؟ دوست داری اطلاع پیدا کنی اگر اون آدم جای من بود، چه الان من بود چیکار میکرد؟ دوست داری نقشه یه آدم حرفه‌ای رو بازی بکنی؟ به نظرت آخرش چی میشه؟ 98 بهترین نتیجه این به دست میاد که باید واسط به دست بیاد. اگر کسی مون برای 99 پرقدرت حالی از تابستون شروع میکنه، ما شاگرد داشتیم، آذر ماه همه درس رو تموم کرد، با رتبه فوق‌العاده خوب مونده پشت کنکور، ولی برای قبولی تو جایگاهی که این آدم بهش علاقه داشته کافی نبوده، و مهمتر از رتبه خوب مونده، اوج درس خوندنش همین 2 ماه آخر بود، 2.5 ماه آخر بود، که وقتی کنکور تموم شد از فرداش رفت با سمت کتاب، اصلا وقفه ننداخت. بعضی از بعد از ظهر کنکور میرن با سمت کتاب، میگن این موفقیت نسبی 98 رو من به دست میارم که موفقیت خوبی هم هست، به نوعی میانگین درصدهای خوبی هم به دست آوردم، خیلی خیلی از متوسط بچه های دیگه بیشتره، و با این بضاعت، با این روحیه، با این اعتبار نامه و با این عادتهای خوبی که براش به وجود اومده، پا میذاره به سمت کنکور 99. خیلی فرق میکنه عزیزان. خواهشم ازت تو این هستش که حتما تایم بذارید، حتما زمان بذارید، حتما انرژی بذارید و نتیجه بازی رو عوض بکنید. همیشه بازی های فینال تو فوتبال خیلی مهم بوده، به خصوص اون دقایق آخرش، فینال های حذفی ها، یه تیم دیگه دومه و یه تیم اوله. تیمی هم برنده میشه که جاشو با بازنده عوض بکنه. ها مثال خوبی نیست؟ تیمی برنده میشه، بازیکنی برنده میشه تو فینال ها که جاشو با بازنده عوض بکنه. بازنده ها چه ویژگی دارن؟ بازنده الان نمیخونه چون وقت تنگه، بازنده نمیخونه چون بقیه عالین. این همه مثال ما گفتیم از تلقین‌های مثبت، از اینکه گوش خودمون رو بگیریم، از اینکه حس بکنیم اگر من تمام کارامو برای کنکور خوب انجام میدادم، یعنی قشنگ از اول تیر 97 تا امروز 29 فروردین 98 کولاک میخوندم، امروز میخواستم چیکار کنم؟ انتخابی جز حرفه‌ای بودن و کولاک خوندم و خوب کار کردم مگه امروز من داشتم؟ خیلی عجیبه ها. فکر کن تمام زمانا رو به شما بازم بدن، همه امکانات رو به شما بازم بدن، دقیقا تو رو قرار بدن تو شرایطی که به نوعی هیچ عذر و بهونه‌ای تو نداشته باشی، آیا میری دست بخون یا نه؟ یه لحظه حس کن. آقا اصلا همین الان برگردم بگم که توی کنکور رتبه شما مثلا میخواد بشه انحضار که اصلا مد نظر شما نیست، چه بخونی چه نخونی میشه، آیا میری تو درس بخونی یا نه؟ فقط یه تیپ از آدم ها میرن، اونی که درس دوسته، اونی که درس و واسه درس میخونه و رتبه به این آدم خوبا میرسه. جمله دوست داشتنی من، اگر در جهت اهدافت کار بکنی، اگه واسه هدف کولاک بکنی، اگه واسه هدفت بجنگی، منتظر باش و تماشا کن و ببین که اهداف چه شکلی برای رسیدن به تو میجنگن. دیدی ما خیلی وقتا میگیم طرف قسمتش بود، این آدم حقش بود، دیدی؟ حقش بود که این اتفاق بد براش بیفته. واقعا خدا جای حق نشسته. دیدی از این مثال میزنیم؟ عادلانه بود که این آدم برنده بشه، این آدم بخواد برسه، مزد تلاششو گرفت. اینو یعنی چی؟ وقتی داره تلاش میکنه فکر کردی واسه این آدم پالس منفی نیست؟ واسه این آدم سوال منفی نیست؟ همه چی واسه این آدم خیلی خیلی اوکیه؟ نه. برای بهترین داوطلبای کنکور 98 اونم باز به همچنین طرف یه کارنامه عالی میاره، یه رتبه خوب میاره، سطح انتظارات میره بالاتر، همه زوم میکنن رو اون آدم، ولی اون آدم نباید جا بزنه، جایگاهش آسون به دست نیاد که بخواد همینجوری از دست بده. اینقدر باید تلاش بکنه که هیچکی نتونه جاشو بگیره. میشه تو دقیقه 90 هم گل زد، میشه تو دقیقه 90 هم خوب کار کرد و نتیجه رو برگردوند. قرار نیست تو کنکور از ما سوال بپرسن آقا تو قبل از 29 فروردین کی بودی، چیکار کردی، به خاطر اینا من نمره منفی‌ها رو بهت میدم. ما قرارمون با خودمونه، رسیدن، کار کردن. یه همت کن، یه تلاش بکن، ترسو بذار کنار، اون آشغالدونی ذهنو بذار کنار، اون نشخوار فکری افکار منفی رو بذار کنار، اون من درون تو ببخش. هر کاری کرده بود کرده بود، به خدای خودت قول بده خدای من از امروز به بعد خیلی عذر میخوام ببخش، دیگه گن نمیزنم، من از الان به بعد میخوام دیگه عوض بشم. همیشه یه پایان خوب از یه آغاز خوب خیلی مهمتره. یه سری از بچه ها میگن آقا ما خودمون هیچ، رتبمون هیچ، اینقدر دلم میسوزه، پدرم مادرم این همه زحمت کشید، این همه خرج من کرد، این همه امید به من داشت، چجوری جوری اونا بخوام من نگاه کنم، من بخوام به اینا جواب بدم، عذاب وجدان میگیرم، خودم آدم ظالمی فرض میکنم از اینکه اینقدر اینا به خودشون سخت گرفتن که من بخوام تو رفاه باشم برای کنکور بخوام بخونم. این جمله رو به خاطرت بیار، همیشه یک پایان خوب از آغاز خوب مهمتره. از این دلی که نخوندی تذکر بهت دادن، خود خدایی نکرده تهدیدت کردن، تو این آخرش رو برو خوب بخون، به خدا قسم میخورم تو چش همه، هم خودت هم پدرت هم مادرت، تو تلاش کردی برای کنکور، به خصوص این آخرش، میدونی؟ به خصوص این آخرش. دیدی موقع انتخابات میشه هر کی میخواد رأی بیاره حالا تو هر مقام و منصب و جایگاهی که هستش، میره دقیقا واسه مردم اون لحظه یه کاری میکنه، شهر رو مثلا میاد دیگه قیافش رو عوض میکنه، میخواد مثلا رأی جمع بکنه، میدونی آسفالت میکنه خیابونا رو، رنگ میزنه جدولا رو، این کار رو میکنه، اون کار رو میکنه. اگه تو روستا بخواد باشه، بخشدار بخواد باشه، دهیار بخواد باشه، میاد خرج میکنه. اون اتفاقایی که از قبل باید میافتاده که چی؟ که اون آخرهای تو ذهن همه حق بشه که بابا این آدم آدم کاری بود، آدم خوبی بود، این همه کار کرد، این همه خیرش رسید. همیشه اون آخرها به یاد ما میمونه. یعنی شما فکر کن مثلا 4-5 روز قبلتر به خاطر یه مسئله خیلی ناراحت بودی، خیلی ناراحت بودی، مثلا این از شدت ناراحتی اشک میریختی، دیگه تموم شد، رفت به کارشون مسئله و هر دلیل، حالا خوب تموم شد، بد تموم شد، تو تونستی روش اثر بذاری که نذاری. مرور کردن اون موضوع الان تو رو متأثر میکنه، با اون شدت تو رو ناراحت نمیکنه. انسان تابع احساسات نزدیک خودشه، تو گذشته های نزدیکمون اتفاقایی که بیفته رو ما بیشتر اثر میذاره. اگه حساب بکنم الان یه داوطلب به طور میانگین 10 ساعت درس بخونه، 75 روز، 2.5 ماه، درست شد؟ 2.5 ماه، دقیقاً 75 روز فرصت، تازه از اول اردیبهش، امروز که 29 فروردینه، 750 ساعت مطالعه مفید ازش در بیاد، با یه چیزی حول و حوش 300 تا هم اگه حساب بکنیم داره تست میزنه، 750 ساعت مطالعه با یه چیزی روزانه هم 300 تا دونه تست و تمرین، که این 300 تا تستش رو هم بخوایم ما حساب بکنیم، عدد زیادی میشه ها، بالای 20,000 تا تست هم داره کار میکنه، خیلیه ها. 300 ضرب در 7 روز خودش میشه 2100 تا. در عرض 75 روز بالای 20,000 تا تست. حالا اصلا بگویم 20,000، بگو اصلا طرف میاد با 280 تا تست روز، 270 تا تست روز، که من همه مدل سوالو، چه تکراری، چه کنکوری، چه تالیفی، چه آزمونی که حل میکنه، حالا توی روز شاید کمتر حل کنه، توی روز شاید بیشتر، 20,000 تا دونه تست، متوسط 750 ساعت مطالعه. چقدر مبحث میشه کار کرد، چقدر کار میشه انجام داد. خواهش میکنم یه کاری نکن که برسی به دمدمای کنکور بعد برگردی بگی وای خدا اینا که راحت بود، اینا که میشه جواب داد. خیلیاتون تو سر جلسه میگی وای این سواله چقدر آشناست، وای این سوال میشه جواب داد، احساس میکنم که این چقدر عالی بود. یعنی الان میشه کولاک کرد. اصلا اصل کیفیت میشه چی؟ اصل بازدهی میشه چی؟ تو کمترین زمان بیشترین کار بخوای انجام بدی. البته الان کم هم نیست زمان، ولی به نسبت کل کنکور دارم عرض میکنم 750 ساعت. البته واسه بعضی بچه ها تو میتونه خیلی بیشتر باشه، هستن بچه هایی که میتونن هفته ای حتی 90 ساعت درس بخونن، هفته ای 85 ساعت میتونن درس بخونن، و این عزیزان 800-900 ساعت ساعت مطالعه واقعا میتونن بسازن. خیلی مهمه. دو تا تیم رو فرض بکن تو فوتبال آخرش مساوی میشن، تیم اول گلو میزنه نیمه اول، حالا توی دقایقی، تیم دوم با تلاش زیاد، تمرین زیاد خودشو میکشه و میرسونه دقیقه 80-85-90 بازی گلو میزنه، مساوی شدن، تقسیم امتیازات. اما هوادارا و بازیکنه چه تیمی احساس روی روانی بهتری دارن؟ مسلما تیمی که تونست برگرده و جبران کنه. اگرچه که گاهی وقتا هم دیدیم ها، مساوی شدنه اندازه بردنه به تیم میچسبه، حال خوب بهشون میده، احساس خوب بهشون میده. میخوایم آخرش احساسمون خوب باشه، میخوایم استعالمون خوب باشه، میخوایم ان شاءالله پر قدرت و پر انرژی از اینجا به بعدش بخوایم فکر بکنیم. خواهش میکنم برنامه کنکور سال 99 رو، نقشه موفقیت کنکور سال 99 رو بدون در نظر گرفتن این 75 روز تو ذهنت نچین. همه توانتو بذار واسه یه کار خوب، واسه یه پایان خوب. خیلی وقتا بعضی بچه‌ها که با دستپاچگی و با آشفتگی دارن کار میکنن، کارو خراب میکنن. خیلی از اونایی که حساب شده میان جلو کار میکنن، محکم میان جلو کار میکنن، افکار منفی تو ذهنشون راه نمیدن، اتفاقا میان میرسن و کارو جمع میکنن. تو میخوای جزء کدوم دسته باشین به خودت بستگی داره. چند تا اتفاق میفته تو روش های مطالعه شما، تیتروار اشاره بکنم، 6 تا سرفصل داره. تیتروار میخوام اشاره بکنم در مورد درکنشون، چند خطی بخوام حرف بزنم اگه قرار باشه حالا ما روش هامون خوب باشه. تو روش 75 روز آخر در مدل اشتباه همه درس ها رو میخواییم بریم یک دور بخونیم، یا بهتر بگم همه درس ها رو به تعداد دورهای برابر بخونیم، حالا یک دور همه، دو دور همه، سه دور همه، در صورتی که میدونیم بعضی از درس ها رو به دلیل پایه درسی خوبمون تسلط بیشتری داریم، بعضی از درس ها رو میتونیم تو زمان کمتر جمع و جور بکنیم، بعضی از درس ها رو راحت تر میتونیم حتی در قالب آزمون و سوال حل کردن و ولو بدون مطالعه روش کار بکنیم و جواب بگیریم. پس تعداد دور برای درس ها نباید به تعداد برابر باشه. متاسفانه تو برنامه ریزی های کلی که بعضن حالا تحت عنوان های 75 روز و 60 روز و 2 ماه و 1 ماه و 4 هفته و اینجور چیزا تو اینترنت تو مؤسسات مشترک برای همه مثل هم میدن، اصلا هیچ تناسبی نیست بین فصل های توصیفی تر، تحلیلی تر، قسمت های به نوعی موشکافانه و ریستر با قسمت هایی که میشه خیلی راحت تر از نشون رد شد و اینا رو خوند. پس گاهی وقتا شاید یه قسمتی، یه مبحثی دو سه بار کار بشه و برسه به جایگاهی که اون مبحثی با یک بار خوندن میرسه. و خیلی از بچه ها اشتباهشون اینه، بعد از یه دور که درساشون رو تموم میکنن جامعه میزنن میدن اوضاع بعضی درس خوب نیست، فکر میکنن مثلا مشکل از این درس هاست و این درس ها فلان و بیساره، در صورتی که نه، ساختار این درس ها اینجوری، مشکل خوندن اینا تو این درس ها نیست، یا منابع اینا یا روش اینا نیست، این درس ها یه دور دیگه کار بیشتر میخواد. همیشه به این یه دور دیگه معتقد بودن، همیشه به این یه بار دیگه معتقد بودن. دقیقا بعضی وقتا میشد یه خاطره هم بگم از بچگی ها، در مربا نمیدونم در کمپوت چیزی که تو خونه ما درست میکردیم میذاشتیم، حالا تو انباری یه جایی میموند، یه جایی سرد و نمیدونم خشک و کم نور و اینا، میخواستیم در بیاریم استفاده بکنیم، این خیلی دراش صفر میشد دیگه، اون شیره قشنگ میچسبید به این شیشه و در فلزی، خیلی صفر میشد. منم کم طاقت بودم مثل الان خیلی شماها که با یه دور خوندن با یه ذره کار کردم، میگه پس کو چی شد، چرا من درصد خوب نیوردم، یه زوری میزدم میگفتم من نمیتونم. هم پدرم بهم میگفت هم مادرم بهم میگفت نه باز یه بار دیگه امتحان کن، این دفعه میشه. همیشه بهشون میگفتم بابا اولین بار که نشده خوب، آخه پدر من تازه اولین بار که زورم هم بیشتر بود، مثل بچه‌ها الان میگن استاد 10 ماه خوندیم که نشده، چرا این میگی بخون بخون، اون موقعی که این همه وقت بود، اون موقعی که انرژی داشتم، اون موقعی که فلان بود، نشده که، پس بازم نمیشه. همیشه استدلالم این بود، میگفتم اگه بار اول نمیشه خب بقیه‌اش هم نمیشه دیگه، تازه اون موقع دستم هم درد نگرفت، الانم دستم درد داره، ولی پدرم میگفت نه این دفعه رو امتحان کن. بار دوم یا سوم بعضی وقتا که امتحان میکردم و در باز میشد، چون گفتم وای یعنی چی، چی شد، میدونی چی شد، ناخودآگاه عضلات من انگار چی شده بود، قوی‌تر شده بود، خودش آماده کرده بود واسه یه چالش بزرگتر. بار اول دست کم گرفته بود. خیلی از شماها که وضعیت علمیتون و درصدتون الان جالب نیستش، یا تو بعضی درس‌ها مشکل دارید، اینه که همون جوری که مثلا دینی خوندید اومده بالا، میخواید زیست بخونید بیاد بالا، به همون سبکی که مثلا روی انگلیسیتون کار کردید دارین رو ریاضیاتتون هم کار میکنید. مثلا اینکه ماهیتاً درس تحلیلی نیاز داره به تمرین، به تست، به کار کردن بیشتر، شما بی خیال این ماجرا هستید و فقط سعی میکنید که با خوندن و با خوندن و با خوندن بخواید اوضاع رو بهتر بکنید، و مشکلی که واسهتون پیش میاد اینه که به نوعی دست کم گرفتین علاوه علمی این درس رو، در صورتی که این درس یه قله رفیع تری داره، کار بیشتری میخواد و باید هم براش وقت بیشتری بذارید. تمام خواهش تمنای من ازتون این هستش که فکر نکنید یه دوری که یه درس اومد بالا اون یکم به همین شکل، به همین سبک، با همین دور میاد بالا. گاهی وقتا نیاز داره به حجم کار بیشتر، به انرژی گذاشتن بیشتر، و باید سعی کنید که این اتفاق بیفته. مورد بعدی، مهارت‌های آزمون دادن، مثل اینکه چه درسی اول جواب بدم تو عمومی، چه درسی اول جواب بدم تو اختصاصی، چند دقیقه وقت صرف کنم برای چند تا تست خوبم، خسته نشم سر جلسه آزمون، مطالب رو فراموش من نکنم، چک نویسی که تو سر جلسه آزمون خیلی کمه رو بتونم از همین الان با محاسبات ذهنی، با تمرین کردن چک نویس های جمع و جور، با حتی بعضن صرفه جویی کردن تو استفاده از برگ کاغذ، اینا رو بخوام تمرین بکنم. بچه‌هایی که واقعا روی این موارد دقت ندارن، به خصوص از شاگردای خوب عالیمون، اینا یهو میرن یه اشتباهات بچگانه انجام میدن تو پر کردن پاسخ برگ، تو زمان به ساعت مچی زوم میکنه، فکر میکنه فلان درس تا مثلا این تا 10:45 وقت باشه، در صورتی که 10:20 بعد وقتش دیگه تموم باشه. میدونه آزمون کم زده، شرایط رو کمتر شبیه سازی کرده، مهارت آزمون دادن مدیر سر جلسه کمتر یاد گرفته. خواهش میکنم وقتی میشینید، به خصوص واسه قسمتی که روونید، مسلطید، خوب هستید، واقعا با تعصب تست بزنید، جدی بزنید، تو تایم بزنید، پشت میز بزنید، به خودت بگو الان ببینم چه وضعیتی دارم و نترس از این که وضعیتت بد باشه. تو این فرصت 75 روز داری واسه این که بهترش بکنی، تو این وقت رو داری واسه این که بخوای رفته به رفته اوضاعتو بهتر کنی، برگردونی و شرایطت میتونه خیلی فرق بکنه. خواهشم این هستش که رو خودت بخوای بیشترین کار انجام بدی، بیشترین حجم کار بخوای انجام بدی که بتونی خودتو آماده تر بکنی. مورد بعدی که مشکل بچه هاست این هستش که یه نگرانی و یه وسواسی دارن که وای اینا مونده، وای اینا رو نخوندم، وای نکنه که از الان بخوام شروع بکنم فلان مبحثم جا بمونه. میدونی اینا یه نگاه امتحانیه، 10-12 سال تو مدرسه این مدل سبک نگاه کردن و جا انداختن که حالا فعلا بخونیم و بعد بریم با برگشتن و دوره کردن خونده‌هامون رو تثبیت بکنیم، ولی برای کنکور ما باید مباحث رو بسته‌بندی بکنیم، بذاریم کنار عملا. و البته برگشتن و مرور کردن و جامع زدن هم باعث تقویت میشه، ولی دیگه در حد بیشتر لکه‌گیریه، نه در حد علم آموزی و بحث آموزش. یعنی کمتر مشاور یا معلمی من فکر بکنم به دانش آموزش مثلا میاد میگه آقا بشین تو هفته آخر خوردادم فلان قسمت نخونده تو که اصلا طالبش بهش دست نزدی بخون، ایشالله که اینم میاد بالا یا ازش سوال آسون میدن. میدونی خیلی بچه ها دلنگران این هستن که برسن تموم کنن، ولی دلنگرانی نیستن لحظه که تموم میکنن چی بلدن. فرض رو بر این بذاریم که الان یه دوستی اومده مثلا از 12 فصل شیمی کنکور در نظام قدیم اومده 5 فصل یا 6 فصلشو کار کرده، از این 6 فصلی که کار کرده فرض رو بر این بذاریم که به طور متوسط بعد مثلا 17 تا دونه سوال می اومده، الان از 17 تا دونه سوال این دوست ما داره 11 تا رو جواب میده، یعنی 6 تا دونه سوالو گیر داره، لنگ داره، مشکل داره. خب مشخصا اگه این 6 تا گیر الان کار بشه بهتره دیگه، چون وزن کل شیمیش الان کلهم 6 فصل 5 فصله شامل 17 تا تست میشه و میتونه ضمن تقویت این 6 تا قسمت اون 11 تا تستی هم که داره رو برگرده و مرور بکنه و قوی ترش کنه و تثبیتش کنه. ولی وقتی وزن رو میاره بالاتر، یعنی میره رو فصل 7، 8، 9، 10، به همون میزان هم پرتی کارش و مباحثی که از دست میده بیشتر میشه. با این دیدگاه باشید، یه ظرفی داریم، این ظرفه یه سوراخ خیلی کوچیکی تهش هست، توش آب می‌ریزیم، به نوعی قطره قطره چکه داره، حالا هر چقدر شما آب بیشتر بخواید توش بریزی، به خاطر وزن بیشتر آب که باعث همون فصل فشار مایعات میشه، تو فیزیکمون بود دیگه، وزن بیشتر مایع باعث میشه که به سطح زیرین یه فشار بیشتری بخواد وارد شه، مشخصا چکه آبم با سرعت بیشتری اتفاق میفته. خیلی از بچه‌ها دارن قسمت‌هایی رو تلمبار میکنن رو بعدی میخونن، ولی از طرفی دارن قسمت قبلیاشون از دست میدن. حواسمون خیلی جمع باشه، ما برای کنکور ایشالله فقط میریم 2 دسته سوال خواهیم دید، سوالاتی که خوندیم، حساب باز کردیم، بارهای بار تمرین کردیم و میزنیم و سوالاتی که باهاشون کاری نداریم. دسته سوم سوالی که همیشه قاتل رتبه های شماست، مباحث کم تسلط، سوالاتی که تو وقت استاندارد بهش نمیتونی جواب بدی، سوالاتی که کلنجار میرید آخر به جواب آخر نمیرسید، انقدر اعتماد به نفس و ایکیو شما میاد پایین که عملا 4 تا سوال خوبتونم نمیتونید دیگه خوب جواب بدید، سوالاتی که به خاطر کم تسلطی و معلومات ناقصمون میریم برای حل تو دام میفتیم، اشتباه جواب میدیم و نمره منفی هم میگیریم. خیلی بحث مهمیه ها، از همین الان بشناسیم نقطه ضعفامون چیا هستن، به همه مطالب نخوان به دید بریم زوم بکنیم که به نوعی اول بخوان همه خونده بشن. ما مطالب کم ارزش داریم برای یه عده، همون مطالب شاید واسه یه عده پر ارزشه، اون بچهای قوی تره. ما مطالب بی ارزش یا حذفی داریم برای عده که همون مطالب برای عده کم ارزشن، یعنی در حد نرم کنکورش رو کار کرده بلده. حالا بستگی داره به اینکه سوال تو آزمون چی بیاد، بشه زد یا نشه زد. اینم که الان دارم عرض میکنم، بریم دو مدل سوال رو ما میبینیم. یه سری سوال هم هستن که همون لحظه چشمی بررسیش کردیم، بعد بگیم آقا این سواله امروز اینجوری که آوردن و دادن، این تیپی که دادن، قابل حل هست یا نه، صرف هست یا نه. ببین، چون بعضی سوالا رو واقعا میشه جواب داد ولی صرف نیست. به میزان اون محاسبات و عملیاتی که انجام میدیم، خستگی که واسه ما داره، وقتی که از ما داره میگیره، صرف نیست. خیلی حواسمون باید جمع باشه. همین الان مثلا تو درس خوندنه، تو کار کردنه، هر چقدر دوره های شما بیشتر باشه با تست، عملا تو تستا یه سری جاها رو خوب بلدی، جایی که مشکل داری رو برمیگردی میخونی دیگه. این اشتباه رو انجام نمیدی که بری همه جا رو بازم یه دور بخونی و تست زدن و آزمون جامعاتو بخوای به تعویق بندازی. بار و فشار روانیتون رو میتونید کم بکنید با انتخاب سرفصل خوب، با روش جنبندی شناور، با کاندید کردن مبحث‌های به درد بخورتر، و اینجوری میتونید انگیزه و انرژی بیشتری رو انشالله داشته باشید برای یه کار قدرتمند و قوی و درجه یک که میخواد بیاد تو کنکور و شما یه جواب عالی رو بده. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. از خداوند متعال میخوام که انشالله هر کسی که استحقاقشو داره، لیاقتشو داره، به خصوص که این آخراش داره خوب کار میکنه، اصلا خدا به نظر من کل وجودیتش اینه که تا لحظه آخر بخواد این دسته رو نگر داره، به شرطی که تو هم بخوای صفر بگیری، کار خودتو انجام بدی، هوا تو داره. میگن همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه، به خصوص بچه هایی که میخوام بیان تو همین بازه زمانی، تو همین 70-75 روز آخر، تو همین تایمه میخوام بیان عالی جمع بکنن کاراشون رو. حتی اونایی که خیلی کم خوندن، خیلی ضعیف خوندن، ولی دوست دارن 75 روز مثل یک آدم درجه یک کولاک زندگی بکنن. برای تغییر عادت تو روانشناسی موفقیت 3 یا 4 هفته بیشترین، شاید بگم، توصیه و تاکید بوده واسه تغییر عادت‌های منفی و به وجود آوردن عادت‌های مثبت تو هر زمینه. یا ما مسلمان‌ها میگیم که چله خودش اگه دقت داشته باشی دقیقا همین 40 روزه برای تثبیت عادت دیگه، که طرف واقعا بخواد یه چیزی رو اصلاح بکنه توی خودش، که چقدر سفارش شده به چله نشینی، به چله گرفتن، یا 40 روز یه عادتی رو، یه کاری رو انجام دادن. اصلا 40 روزه اعداد خیلی خاص و مقدسه. حالا ما الان 75 روزش رو داریم. میدونی هر جور بخوایم بیایم ما نگاه بکنیم، من عاشق اینم که کاش جای شما بودم، یعنی عاشق این بودم، همین الان هستم که کاش جای شما بودم. این چالش واسه کنکور خوندن و کار کردن و آقا من بعد 4 روز 5 روز تونستم یه قسمت رو بخونم، الان این تست دیگه مال منه، من با قبلا فرق کردم، من قبلا 6 تا تست بودم، الان شدم 7 تا. یه جوری میخوام امروز بخونم این ریاضی رو که وقتی شب گرفتم خوابیدم بگم آقا تست این مبحث برای منه. یه جوری میخوام بخونم این زیست شناسی گیاهی ژنتیکو که خیلی هم میگن سخته، که بعدش بگم آقا اینجا رو زخمی کردم، تا 2 روز دیگه اینجا برای منه. اگه این کتاب باز شد، با هدف باز شه، بدونی بعد چه شکلی بخونی. ببین وقتی میگم بحث روش مطالعه، بیشتر انتخاب مبحث ها، فراشناختی بخونی، یعنی جوری بخونی که ازش سوال میاد، زیاد تست و تمرینش رو بری کار بکنی، حداقل درسنامه حتی اکثر تست با تعهد بخونی، جوری که ببین دیگه بار آخره ها. ذهن عزیز من، اینا رو تو حافظت داشته باش، ما دیگه وقت نمی کنیم بیاییم. مثل شب امتحان فشرده بخوای بخونی، این ذهن قوقا میکنه. اصلا ذهن ما آماده است برای حجم کار زیاد تو زمان کم. خیلی از عزیزانی که تمرکز حواسشون کم هستش، اولین توصیه و پیشنهاد همکاران ما بهشون هستش که میگن سریعتر مطالعه کنید. ذهن شما، حافظه شما، قدرت تحلیلش خیلی بیشتر از چشمه، و سریعتر بخون، بذار ببین این چه جوری به تو جواب میده، چه شکلی به تو پس میده. به خدا بعد 2 هفته 10 روز این مدلی خوندن، یا آزمون جامع تنگ نسبت از خودت بیا بگیر، کیف میکنی، حزم میکنی که چه چیزایی تو ذهن تو مونده. فقط خودتو قضاوت نکن، شرایط حال حاضر و فعل تو و الان تو تعمیم نده با آخر وای الان اینجوری هم به چه درد میخوره. نه، دردش این هستش که من هر 5 روز 5 روز، هر هفته به هفته میخوام آزمون بزنم، کار بکنم، بیام جلو، این رشد رو میخوام حس بکنم و ببینم. و خدا رو شکر در هر آزمون مبحث‌های قبلی که بلد بودم با تستا دور و مرور برام میشه، یه قسمتی هم روش اضافه میشه و میاد جلو، و این عالیه و این فوق‌العاده است و این درجه یکه. قدر 75 روز رو میدونیم، همه تلاش و توانمون رو میذاریم، فوق‌العاده براش کار میکنیم، مطمئنم هستیم که جواب میگیریم. ان شاءالله که موفق و معید باشید. ایام خوش. یا علی، خدا نگهدار.